ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. بعد از ظهر 24 آبان 1400 است. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا و مجله بعد از ظهر رادیو فردا شده تا از تازه ترین های جهان خبر از ایران و جهان آگاه بشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. همراه ما باشید. ابتدا مرور داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم شاهین بشیر.
با سلام. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید جواد غفاری، فرمانده ارشد نیروهای شبه نظامی ایران در سوریه، از این کشور اخراج نشده، بلکه دوره ماموریتش تمام شده بود. به گفته سعید خطیب‌زاده، وزیر دفاع سوریه، از این فرمانده سپاه پاسداران تقدیر کرده است. پیش از این شبکه العربیه به نقل از منابع سوری نوشته بود که جواد غفاری، فرمانده ارشد سپاه، که به خاطر کشتار غیر نظامیان در شهر حلب به قصاب حلب مشهور شده، به دلیل رفتارهای خودسر که به عنوان نقض حاکمیت سوریه محسوب میشد، ایجاد یک شبکه قاچاق و قتل عام بیرحمانه غیر نظامیان اخراج شده است. به گزارش العربیه، جواد غفاری از سال 2014 در سوریه بوده و در سالهای اخیر با ایجاد یک بازار سیاه و قاچاق، کالهایی را برای رقابت با بازار دولت سوریه به صورت قاچاق وارد این کشور میکرد و به دولت نیز مالیات نمیداد. جمعی از مادران کشته شدگان اعتراضهای آبان سال 98 با انتشار ویدیویی خطاب به حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس، گفتند اگر او بدون محافظ، اسلحه و با توم و شکر برقی وسط میدان بیاید، آماده محاکمه او هستند.
توی لونه هاتون وای میستین با 20-30 تا محافظ، میگین ما پشتیم و هیچ کس هم نمیتونه ما رو محاکمه کنه. فقط یه کلام داریم براتون، شما بیا توی گود، بیا وسط میدون، محاکمه تا ما.
مثل ما دست خالی بیا بیرون اگر جرأت داری. دست خالی بیا رو بر ما بیستی.
محاکمه تون با ما، ما محاکمه میکنیم، شما فقط بیایید بیرون.
این مادران به این نماینده مجلس میگویند از زندان و مردن نمیترسند و مانند بچه‌هایشان که دست خالی در اعتراض‌های آبان شرکت کردند، دست خالی در حال اعتراض به حکومت هستند. حسن نوروزی، نماینده ربات کریم، روز گذشته با اشاره به حوادث آبان 98 گفت یکی از آنهایی که به مردم شلیک کرد من بودم. ما کشتیم. حالا چه کسی میخواهد ما را محاکمه کند؟ به دنبال واکنش‌های گسترده به این اظهارات، روز دوشنبه در گفتگوی تازه‌ای با سایت مجلس گفت این مصاحبه جعلی بوده و در آبان ماه 98 کسی را نکشت. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، میگوید رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به زودی به ایران سفر می‌کند. پیشتر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز جمعه عدم تماس دولت ابراهیم رئیسی با او برای مذاکره را تعجب‌انگیز خوانده و تأکید کرده بود که این گفتگوها باید مدت‌ها پیش انجام می‌شد. رافائل گروسی همچنین ابراز تمایل کرده بود که در سفر خود به تهران با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، دیدار کند، ولی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به احتمال انجام چنین دیداری اشاره نکرد.
ایشون در این سفر هم انشاءالله اگر پاسخ تاریخ ما رو بدن، علاوه بر رئیس سازمان انرژی اتمی، با وزیر امور خارجه هم انشاءالله دیداری خواهند داشت. فکر می‌کنم اجازه باید داد که در مسیر عادی خودش این ادامه پیدا کند.
آخرین سفر رافائل گروسی به ایران در 21 شهریور ماه امسال انجام شد. و حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، برای گفتگو با مقام‌های طالبان به کابل سفر کرد. سفارت ایران در افغانستان در توییتی درباره این سفر نوشته است که آقای کاظمی قمی در کابل با مقام‌های عالی طالبان دیدار می‌کند و درباره مسائل منطقه‌ای، مهاجرین، کمک‌های بشردوستانه، تشکیل دولت فراگیر و به ویژه موضوعات اقتصادی گفتگو خواهند کرد. این سفر در حالی انجام می شود که حکومت ایران میگوید طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است. در طول 2 ماه گذشته استانداران قدیم و جدید خراسان رضوی 2 بار به افغانستان سفر کرده و با برخی وزرای منصوب گروه طالبان دیدار کردند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری میشنیدید. خبرهای بیشتر در radiofarda.com وبسایت ما در دسترس شماست و ما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. آبان خونین دو سال بعد، دادگاه مردمی آبان چه دستاوردی داشت؟ روز جهانی نویسندگان زندانی و از آن جمله 4 نویسنده و 10 روزنامه‌نگار و بلاگر در ایران. و سفر نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به منطقه خاورمیانه، نخست وزیر اسرائیل با رابرت مالی دیدار نمی‌کند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها دعوت میکنم تا 16:30 دقیقه در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراه ما بمانید. امروز 24 آبان هست، روزی که 2 پیش در آغاز نیمه شب اون با افزایش ناگهانی قیمت بنزین اعتراضاتی گسترده در نقاط مختلف ایران شکل گرفت، اعتراضاتی که صدها کشته بر جا گذاشته و در دومین سالگرد اون هم خانواده‌های کشته شدگان همچنان تحت فشار و دادخواه در حال برگزاری مراسمی کوچک در شهرها و روستاهای خود هستند. در آستانه این دومین سالگرد، دادگاه بین المللی مردمی در رابطه با سرکوب اعتراضات آبان 98 در لندن به مدت 5 برگزار شد و وکیل بین المللی حقوق بشر وین جورداش از اعضای هیئت بررسی اتهامات علیه ناقضان حقوق بشر در این پرونده اعلام کرد که تا زمان صدور حکم در اوایل سال آینده میلادی روند جمع‌آوری اسناد و اطلاعات ادامه خواهد داشت. یکی از سازمان‌های برگزار کننده این دادگاه بین المللی در دادگاه مردمی در لندن سازمان حقوق بشر در ایران بود. محمود امیری مقدم مدیر این سازمان که در 5 دادگاه مردمی هم حاضر بود درباره دستاوردهای این دادگاه مردمی به رادیو فردا میگوید.
ببین این دادگاه این 5 من فکر میکنم که دستاوردهایی دارد که شاید همه این دستاوردها امروز مشخص نشه، ولی به نظر من مهمترین دستاوردش تا این لحظه این بود که مردم در داخل کشور، به خصوص خانواده‌های داغدار، کسانی که حقوقشون نقض شده بود، شکنجه شده بودند، تهدید شده بودند، به وضوح دیدند که صداشون رو همه دنیا میشنوه. و از طرف دیگه جمهوری اسلامی، مسئولان جمهوری اسلامی هم دیدند که با وجود اینکه اینترنت رو قطع کرده بودند و مردم رو تهدید کرده بودند، خانواده رو تهدید کرده بودند که مجبور به سکوتشون کنند، ولی موفق نشدند. این بزرگترین دستاورد و من فکر میکنم که در واقع الهام بخش هست برای بسیاری دیگر که مجبور به سکوت شدند. در همین 5 ما دیدیم که افراد زیادی، شاهدان زیادی تماس گرفتند و گفتند که ما حاضریم شهادت بدیم. ولی خب دستاوردهای طولانی مدتش من فکر میکنم که میتونه بسیار بزرگتر باشه، چون که در واقع این دادگاه هیئت قضات دارن بررسی میکنن ببینن که آیا جنایت علیه بشریت صورت گرفته و اگر به این نتیجه گیری برسند اون خب بار حقوقی سنگین تری هم برای مسئولان نظام خواهد داشت.
آقای امیری مقدم، همینجا اگر بله. که چون از بار حقوقی صحبت بله. میکنید، بسیاری در این روزها پرسیدند که این دادگاه به هر حال یک دادگاه مردمی بوده، دادگاه رسمی نیست، از جمله دادگاه‌های بین المللی رسمی نیست، یا یک کشوری به صورت رسمی اون رو برگزار نکرده، مثلا مانند اون چیزی که درباره حمید نوری در سوئد داریم میبینیم این روزها و هفته ها. این بار حقوقی از دل یک دادگاه مردمی چگونه بیرون میاد و چگونه میتونه تبدیل به یک حرکت الزام آور بشه؟
بله، دقیقا شما مثال حمید نوری رو آوردین. ببینید حمید نوری دلیل اینکه دستگیر شد در واقع با استناد به نتیجه گیری یک دادگاه مردمی دیگه که بیش از 10 پیش برگزار شده به اسم ایران تریبونال، که در اون هیئت قضات این نتیجه گیری رو کردن که این جنایت علیه بشریت و یک جنایت بین المللی بوده، و با استناد به این بود که دولت در واقع سوئد مجبور شد وقتی که این فرد پاشو توی کشور سوئد گذاشت، از اونجا که سوئد به این معاهده پیوسته و در سوئد هم این یک جرم بین‌المللی محسوب میشه، مجبور شدن که این رو دستگیر کنند و مورد بازپرسی قرار بگیرند و محاکمه کنند. به همین دلیل اگر دادگاه مردمی ایران تریبونال برگزار نشده بود، من بعید میدونم که این اتفاق میافتاد. حالا در مورد کسانی که در آبان هم مرتکب جنایت شدند، این اتفاق میتونه بیفته اگه به این نتیجه گیری رسیده بشه.
یعنی شما فکر میکنید که یک دادگاه بین المللی یا یک کشوری ممکنه که از نتایج این دادگاه مردمی که 5 روز برگزار شد و حالا ما منتظر نتایجش هستیم تا ابتدای سال آینده میلادی استفاده بشه؟ اما آقای امیری مقدم، موضوع دیگر واکنشی است که در داخل ایران از سوی مقام ها و افراد نزدیک به حکومت ما شاهد بودیم در این روزهایی که این دادگاه برگزار میشد، و حالا یکی از نقد قول‌هایی که آقای حسن نوروزی نماینده ربات کریم مطرح کرده و حالا میگه که اصلا من همچی چیزی نگفتم و جعلی بوده و گفته بوده، یکی از اونهایی که به مردم شلیک کرد من بودم، ما کشتیم، حالا چه کسی میخواد ما رو محاکمه کنه؟ این گونه واکنش‌ها رو چطور ارزیابی می‌کنی در دومین سالگرد سرکوب و کشتار آبان؟
من فکر بکنم که مسئولان جمهوری اسلامی و کلن کلیت نظام انتظار نداشتن که در فاصله کمتر از 2 سال دادگاهی با شرکت این همه شاهد از داخل کشور به این جنایت ها رسیدگی کنه و پوشش گسترده رسانه‌ای بگیره. تقریبا حداقل با کسانی که ما صحبت کردیم، همه کسانی که ما میشناسیم این دادگاه رو از نزدیک دنبال کردن. خب این از یک طرف موجب خشم حکومت میشه، ولی بیش از هر چیز نگرانی و ترسشون رو بیشتر میکنه. ببینید، هیچ تمام حکومت هایی که حقوق بشر رو نقض میکنن سعی میکنن که حقیقت رو پنهان کنند، ولی مسئولان جمهوری اسلامی الان میبینن که حقیقت پنهان نمیشه، حقیقت رو نمیشه پنهان کرد. و من فکر میکنم که این عکس‌العمل هم ناشی از نگرانی و ترسشون هست که دیر یا زود ساعت دادخواهی فرا میرسه و باید پاسخگو باشند.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر در ایران در نروژ بود. این سازمان به همراه عدالت برای ایران و با هم علیه اعدام از جمله سازمان دهندگان دادگاه مردمی آبان بودند. این دادگاه روز یک شنبه طی فراخوانی از شاهدان باقی مانده رخدادهای آبان خواست که در دادگاه شرکت بکنند، مدارک خودشون رو در رابطه با سرکوب اعتراضات آبان ارائه کنند، و در بیانیه که منتشر کردن گفتند که تا 3 ماه آینده پرونده این موضوع باز هست و فرصت برای جمع‌آوری اسناد وجود داره. درباره آبان صحبت می‌کردیم، اما بپردازیم به یک موضوع دیگر. پیرامون حقوق بشر با تلاش انجمن جهانی قلم، 15 ماه نوامبر، امروز 24 آبان، روز جهانی نویسندگان زندانی نامگذاری شده. مراسم گوناگون این روز در حالی در بیش از 140 کشور دنیا برگزار شده که همینک 4 عضو کانون نویسندگان ایران و چندین روزنامه‌نگار و بلاگر در زندان‌های ایران به سر می‌برند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
در دفاع و حمایت از نویسندگان، شاعران، روزنامه‌نگاران و به طور کلی اهالی قلم که به دلیل نوشته‌ها و آثارشان به زندان افتاده‌اند، کمیته نویسندگان زندانی وابسته به انجمن جهانی قلم 40 سال است 15 نوامبر را روز جهانی نویسندگان زندانی نام نهاده. هدف از برپایی این روز این است که هر سال با راه اندازی مراسم سخنرانی، تظاهرات و گردآوری امضا، توجه افکار عمومی دنیا به وضعیت انسانهایی که تنها به دلیل نوشتن و فعالیت حرفه‌ایشان سر از زندان درآورده اند جلب شود. گرچه شمار کشورهایی که همه ساله نامشان در فهرست سیاه کمیته نویسندگان زندانی منتشر می شود زیاد است، ولی با این حال هستند کشورهایی که همواره نامشان در این لیست قرار دارد، که از آن جمله می توان به ایران، چین، ترکیه، کوبا، پرو و اوگاندا اشاره کرد. از طرفی چندیس جمهوری اسلامی لقب بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران را هم از آن خود کرده. روز جهانی نویسندگان زندانی و یا دربند در حالی در 24 آبان ماه برگزار شده که 3 از اعضای کانون نویسندگان ایران بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن بیش از 1 و آرش گنجی مترجم و منشی هیئت دبیران این کانون هم 2 است در زندان اوین به سر میبرند. نیلوفر بیضایی، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا یادآور شده که جمهوری اسلامی از همان آغاز کارش تا کنون نویسندگان مستقل را زیر فشار قرار داده.
حکومت اسلامی از آغاز تشکیلش با کانون نویسندگان ایران با هر نوع تشکلی که نویسندگان و روشنفکران برای دفاع از آزادی بیان تشکیل بدن براش تحمل ناپذیره و سعی میکنه که این صداها یا خاموش بشن یا بی‌ضرر باشن برای تداوم این حکومت و یا اینکه این آدم‌ها رو به زندان میاندازه تا نتونن تأثیری در جایی بگذارن. تمام وقایع دیگری که در این سال‌ها رخ داده در ایران نتیجه یک سیاستیه که جمهوری اسلامی دنبال میکنه و اون سیاست ایجاد رعب و وحشت در اقشار و بخش‌های مختلف جامعه ایران که یکی از بخش‌ها همواره نویسندگان و شاعران و روزنامه‌نگاران و هنرمندان بودند. البته نویسندگان و وبلاگ نویسان دیگری که آنها هم همچنان در بندن، مسلمه که عکس‌العمل‌های نسبت به این مسئله آمده حتی در سطح جهانی، انجمن قلم پن و غیره، ولی متأسفانه تا این لحظه هیچ تغییری در وضعیت اینها به وجود نیامده، علاوه بر این که تحت فشارن و با اتهامات واهی مثل تبلیغ علیه نظام که سالهاست آدم ها رو به این دلیل به بند بیاندازن همچنان درگیرن.
در آستانه روز جهانی نویسندگان زندانی در 24 آبان ماه، انجمن قلم آمریکا در همبستگی با 3 زندانی در اوین، بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن، جایزه موسوم به آزادی نوشتن امسال خود را به آنها اهدا کرد. هدف از اهدای این جایزه حمایت از حق آزادی بیان و پایان دادن به دستگیری و اعمال محدودیت بر نویسندگان و خالقان آثار ادبی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت در ایران 16:17 است و شما همچنان شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. دعوت میکنم با ما بمانید. در دقایق پیش رو سری میزنیم به نظرات شما شنوندگان که با ما تماس میگیرید و رویکرد خودتون رو درباره مسائل روز با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
از نماینده های مجلس، از رؤسای نایب رئیس کمیسیون ها، آقای زنوزی اگه اشتباه نکنم، گفتن که من خودم شلیک کردم به معترضین و حالا چی کارم میخواین بکنیم. من خواستم بگم که اولین موردی که خود سیستم حکومت جمهوری اسلامی باید چک کنن اینه که ولایت مداری ایشون رو مورد سوال قرار بدن، چون یکی از مشخصات آقای خامنه‌ای که مقام ولایت هستن اینه که هیچ وقت مسئولیت کارایی رو که انجام میدن قبول نمی کنن و منکر میشن. حالا این آقای زنوزی که خودشون مثل آقای روح الله حسینیان اومدن گفتن ما خودمون آدم کش بودیم، حالا ایشون گفتن که من خودم تیراندازی کردم و آدم کشتم، به نظر ولایی بودن ایشون زیر سواله، چون اگر شخص ولایی بودن مثل آقای خامنه‌ای مسئولیت کارایی که میکردن و به عهده نمیگرفتن.
آقا باید بوسی دست این کارتونیستی که با شجاعت تمام در این روزنامه عکس دست خونالود و به اون طرز زیبا کشیده. درود به شرفت.
دوران گذار از جمهوری اسلامی، همونطور که این همه مردم در قیام‌های مختلف، چه 96 چه 98 چه قبل‌تر از اون، چه حتی در همین 1400 شعارهایی که دادن، گزینه مورد نظر شاهزاده رضا پهلویه. حداقل برای دوران گذار ما میتونیم هم از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر استفاده کنیم، هم قانون اساسی مشروطه رو به طور موقت برقرار کنیم، چون آزمایش خودش رو پس داده این قانون، تا برقراری رفراندوم به هر حال نوع حکومت مشخص بشه و سایر چیزها و قانون اساسی اگر قرار تغییراتش رو انجام بشه انجام بشه. ولی حداقل برای گذار از دوران شیطانی جمهوری اسلامی، عصر سیاه ایران، مجبوریم که از این قانون استفاده کنیم و این گزینه میتونه اپوزیسیون حول این محور جمع بکنه و فکر نمی کنم اپوزیسیون هم بخوان خلاف افکار عمومی و خواست مردم ایران عمل بکنن.
یکی از موهباتی که خدا به مسلمین جهان داشته و قدرش اونجور که باید و شاید دونسته نمیشه اینه که از 5 تا پیامبر اولوالعزمی که خدا فرستاده برای این جماعت فقط یکیشون در گهواره صحبت میکرده، یعنی نه همون لحظه، وقتی که در گهواره گذاشته شده بعد از چند روز به صحبت در میاد، در صورتی که آقای خامنه ای از همون لحظه ای که از بدن مادرشون خارج شدن به حرف اومدن و صحبت کردن و این یکی از معجزاتی است که کمتر دیده شده در هم پیامبران هم امامان. و اینکه حالا امروزه ما میبینیم گرونی هست و بیچارگی و فقر و خشکسالی و اینها، شاید به دلیل اینه که ما اونطور که باید و شاید ایشون رو کشف نکردیم، وگرنه ایشون همونطوری که اون معجزه رو داره میتونه معجزاتی بکنه که مثلا از دستشون مانند پیامبر شیر آب جاری بشه، یا اینکه مثلا با حیوانات صحبت کنه، مرغا بیشتر تخم بذارن، خروسا همکاری بیشتری داشته باشن برای تولید مثل. بالاخره ایشون اگر از پیامبرها و امامها بیشتر کرامات نداشته باشن مسلماً کمتر هم ندارن و یه دایه‌ای که ایشونو از بدن مادرشون خارج میکرده شاهد هست و آقای حجت الاسلام سعیدی هم آدم موثق و راستگویی باید باشن، آدم فکر نمیکنم آدم شارلاتان و دروغگویی باشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
راه دیگر ارتباطی هم که دارید با ما @فرداگرام هست، شناسه رادیو فردا در تلگرام که میتونید صدای خودتون رو از طریق اون برای ما بفرستید. بپردازیم به موضوع دیگر. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که نفتالی بنت نخست وزیر این کشور با رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران که در جریان سفر منطقه‌ای خود به اسرائیل رفته دیدار نخواهد کرد تا تأکیدی بر مخالفت قاطع اسرائیل با هر شکلی از احیای برجام باشد. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم رضا وریزاده.
روزنامه اسرائیل هیوم روز یک شنبه 23 آبان نوشت اسرائیل نگران است که آمریکا به توافقی بدتر از برجام با ایران رضایت دهد و از همین رو نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل تصمیم گرفته است که برای نشان دادن مخالفت خود با احیای برجام به نماینده ویژه دولت جو بایدن در امور ایران وقت ملاقات ندهد. بر این اساس دیدار یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل با رابرت مالی که برای روز دوشنبه 24 آبان در اورشلیم تعیین شده بود نیز هنوز قطعی نیست. با این حال وزیر دفاع و مشاور امنیت ملی دولت نفتالی بنت همراه با شماری از مقام‌های نهادهای امنیتی، موساد و وزارت خارجه اسرائیل با رابرت مالی بر سر مسئله ایران گفتگو خواهند کرد. به نوشته اسرائیل هیوم، دولت اسرائیل از آمریکا می‌خواهد که برای توافق با ایران شتاب نکند. مقام‌های اسرائیل همچنین از اینکه آمریکا ظاهراً قصدی برای مذاکره در مورد توانمندی موشکی و حضور جمهوری اسلامی ایران در سوریه ندارد ناخشنود هستند. اینکه آیا این اختلاف میان دولت اسرائیل و دولت آمریکا حل خواهد شد و بالاخره کدام یک دیگری را متقاعد خواهد کرد، پرسشی است که حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور بین الملل و مسائل خاورمیانه در آلمان، به آن پاسخ می‌دهد.
اختلافات دولت آمریکا و اسرائیل به خصوص با توجه به سرسختی دولت آقای رئیسی و بن‌بستی که در مذاکرات وین ایجاد شده و اینی که بسیار برخلاف انتظارات اولیه، نه باز کردن خود دوباره برجام و تمدید محدودیت‌ها در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران میتونه مطرح باشه و نه بسیار شروع مذاکرات در مورد برنامه موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای ایران دیگه تو دستور کاره، اینها همه به نوعی خب اسرائیل رو هم از اینکه این مذاکرات اصولاً چه نتیجه‌ای می‌خواد به بار بیاره یه مقدار خب ناراضی یا ناخشنود و بدبین کرده و به نظر میاد این نوع روی کرده که با آقای مالی در اسرائیل پیش رفته و یک حالتی از بدبینی هست که نکنه دولت بایدن نسبت به این سرسختی دولت آقای رئیسی کوتاه بیاد و امتیازاتی توی این مختصات بده، اینها همه باعث شده که با آقای مالی آنچنان در اسرائیل ازش استقبال نشه.
روزنامه اسرائیل هیوم نوشته است که اسرائیل ظاهراً زیر فشار آمریکاست تا از مخالفت قاطع در برابر احتمال احیای برجام بپرهیزد. رابرت مالی در آستانه از سرگیری مذاکرات حکومت ایران با طرفهای مانده در برجام که روز 8 آذر در وین و پس از وقفه حدوداً 6 ماهه برگزار خواهد شد، به منطقه رفته است تا مواضع متحدان آمریکا را هماهنگ کند. تأثیر این دیدارها بر روند مذاکرات احیای برجام چه میتواند باشد؟ دیدگاه حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی و خاورمیانه.
برای اسرائیل، سایر کشورهای منطقه به خصوص کشورهای حوزه خلیج فارس و متحدان آمریکا هم شاید اولین انتظار یا این خوشبینی تو هم با احتیاط داشتن که شاید دولت بایدن بتونه در چارچوب مذاکرات هسته‌ای به اصطلاح با یک سری شرط و شروط های جدید، با یک سری محدودیت های تازه‌ای که برای برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و برنامه منطقه ایران اعمال خواهد شد، با تهران به نتیجه برسه. ولی خب اینی که این بن‌بست در مذاکرات وین ایجاد شده و به نظر نمیاد که چشم‌انداز مثبتی مذاکرات داشته باشه، اونها هم خودشون از این که وارد مذاکرات مستقیم با ایران بشن و این مذاکرات ادامه بدن، یه مقدار سرخورده شدن و منتظرن که شاید دولت آمریکا فشارهای جدیدی رو در رابطه با ایران اعمال بکنه و آنچنان خودشون وارد دور تازه‌ای از مناسبات با ایران نشند و در این حال انتظار آنچنانی هم نسبت به مذاکرات وین نداشته باشند و از آمریکا بخوان که سرسختی بیشتری در مذاکرات نشون بده.
رابرت مالی بعد از امارات به اسرائیل رفته و در ادامه سفر منطقه‌ای 10 روزه خود به عربستان و بحرین نیز سفر خواهد کرد. دولت‌های ابوظبی، ریاض و منامه با اسرائیل دیدگاه مشترکی در مخالفت با برنامه هسته‌ای ایران دارند. آنها خواهان دریافت تضمین‌های محکم در رابطه با تغییر رویکرد منطقه‌ای جمهوری اسلامی هستند. با وجود این، به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، برخی از مقام‌های این کشور اذعان دارند که دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران بهتر از نبود آن است، چرا که در هر حال با افزایش نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران همراه است. با این همه، یک سوی تمام این مذاکرات هم جمهوری اسلامی است. استراتژی دولت ابراهیم رئیسی در مقابل خواستایی از جمله مهار برنامه موشکی و نفوذ منطقه‌ای تهران چه خواهد بود؟ حبیب حسینی فرد.
جمهوری اسلامی هم مثلا با توجه به اینکه اصولاً کسی مثل آقای باقری در صحبت‌ها و اظهاراتش اسمی از برجام نمیاره، به نظر میاد که کلاً نسبت به اینکه بخوان به دنبال احیای برجام باشن یک همچین سیاستی رو دنبال نمی‌کنن. به نظرشون میاد که این امکانات تازه‌ای که بعد از مثلا کاهش تعهداتشون در ایران ایجاد شده، غنی‌سازی‌های بیشتر، سانتریفیوژ‌های پیشرفته‌تر، اینها اهرم‌های جدیدیه برای اینکه در مذاکرات امتیازات فراتری بگیرن، اینکه کل تحریم‌ها رو بتونن لغو بکنن، اینی که به اصطلاح آمریکا رو به این سو برونن که تعهد بده که دیگه مثل دوره آقای ترامپ نتونه خارج بشه از اصطلاح هر گونه توافق با ایران. اینها چیزاییه که دارن دنبال میکنن. خب در این حال خب به نظر میاد که آمریکایی‌ها هم در مختصاتی نیستن یا وضعیتی نیستن که هم با نظر خودشون هم با توجه به منافع و مصالح متحداشون بخوان کوتاه بیان در برابر ایران یا تسلیم یک همچین شرط و شروط‌ها و اهرم‌های فشار ایران بشن.
فرماندهان نظامی اسرائیل به صراحت اعلام کردند که در صورت نبود گزینه تنبیهی از سوی آمریکا، اسرائیل هم گزینه خود را در نظر دارد و آمادگی ارتش و نیروی هوایی این کشور برای حمله به ایران را تصریح کرده است. حکومت ایران نیز هفته پیش در واکنش تاکید کرد که هر نوع حمله نظامی اسرائیلی تنها به نابودی قطعی این کشور سرعت خواهد بخشید.
گزارش همکارم رضا ولیزاده رو میشنیدید. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، گفته که با رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در مورد ایران دیدار نمی‌کنه تا تأکیدی باشه بر مخالفت اسرائیل با احیای برجام. البته از جمله روزنامه هارتس نوشته که آقای بنت در روزهای پیش رو قراره با نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد دیدار بکنه خانم لیندا توماس گرینفیلد، کسی که او هم در همین یکی دو روز گذشته بار دیگه از احیای برجام و رویکرد دولتش در این زمینه حمایت کرده. در راستای احیای برجام قراره روز 8 آذر طرفین به وین بازگردند، مذاکراتی که البته آمریکا همچنان در آن به صورت غیر مستقیم حاضر خواهد بود. میرسیم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. دعوت میکنم همراه ما باشید. ساعت 17 در ایران با تازه ترین خبرها بازخواهیم گشت.